چگونه تحولاتی که سه قرن به طول انجامید اروپا رو نجات داد از سلطه دستگاه بسیار بسیار متعجر و بسته کلیسا، دوران تفتیش عقاید و دوران خیلی خیلی سختی بود برای اون مردم. خب میگه تو این دوران به چند دلیل قرآن مطرح نمیشد. مردم اولا ترجمه نشده بود قرآن، نمیدونستن، و بعد انجیل هم نمیدونستن، حرف فقط روحانیون میزدن، همه چی دست اونا بود، اونا برای مردم تفسیر میکردن. و بعدم چون برخوردهای بین اسلام و مسیحیت وجود داشت، دوران امپراتوری عثمانی، جنگ‌های صلیبی، نمیدونم همه اون مشکلاتی که خب مطرح بود تو اون دوران، دلیلی نبود که شناختی حاصل بشه از اسلام. اینو به عنوان یه دوره‌ای مطرح میکنه، ولی بعد میگه از اون به بعد یواش یواش شروع شد. ولی به نظر بنده یه تقسیم بندی دومم هست. از موقعی که رنسانس در اروپا پدید میاد و دستگاه کلیسا به حاشیه رونده میشه، به واتیکان کشونده میشه، اونجا دیگه اون قدرتی که حتی پادشاه ها هم اونا تعیین بکنن نداشتن، اروپا وارد یه مرحله ناسیونالیسم میشه، دوران به اصطلاح جنگ های استعماری، و شروع میکنن به گسترش قدرتشون در جای دیگه، وارد کشورهای عربی، وارد کشورهای اسلامی میشن. دیگه نوع نگاه غربی ها به جای زاویه دینی، تعصبات دینی، زاویه استعماری پیدا میکنه. این بار دیگه به گونه دیگه میخوان اسلام رو بشناسن. طبیعتاً استعمار از زاویه ارتجاع دینی یا اختلافات دینی وارد نمیشه، استعمار میخواد بشناسه. بنابراین متفکرین اروپایی شروع میکنن به یاد گرفتن زبان عربی، صدها نفر وارد شناخت زبان عربی میشن، وارد اسلام، تاریخ هنر، فرهنگشون، معماریشون. بالاخره هر جا استعمار وارد میشده باید شناخت پیدا میکرده دیگه، در هند میره، در مصر میره، در مراکش میره. این خیلی فرق داشت در دوران قبل از اون. دوران ارباب کلیسا کاری اصلا نداشتن که بشناسن. از این به بعد در واقع سیاست های استعماری به گونه دیگه رابطش رو با اسلام تعریف میکنه. البته میگه که هر جا که ارتش های کشور اروپایی رفتن، قبلا میسیونرهای مذهبی میرفتن که زمینه رو آماده بکنن. به قول یکی از نویسندگان افریقایی الجزایری میگه که اول که اونا وارد شدن ما زمین داشتیم، اونا دستشون کتاب بود، یعنی کتاب مقدس، انجیل. ولی بعد از یه مدتی کتاب دست ما اومد، زمینای ما رو اونا گرفتن. یعنی در واقع یک نوع همکاری بین دستگاه کلیسا برای اول یک نوع زمینه سازی اعتقادی، دستگاهی به اصطلاح تبشیری، تبلیغی میرفتن، و بعد مقدمه برای ورود ارتش‌های اشغالگر، ارتش‌های در واقع استعماری. ولی به هر حال باعث شد که بشناسن یواش یواش متفکرین اروپا. این دوران دوم در واقع میشه گفت از قرن 18 تا اواسط قرن 20. حالا با سقوط قدرت‌های استعماری می‌بینیم هند آزاد میشه، مصر آزاد میشه، کشورهای عربی، کشور اسلامی دونه دونه از یوغ استعمار آزاد میشن. خب حالا دیگه یا آزاد شدن یا اینکه استعمار نو جایگزین استعمار قبل میشه. استعمار نو هم دیگه میخواد روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برقرار بکنه. شما الان میبینین مثلا آیا عربستان مستعمره است؟ آیا امارات متحده عربی اینا مستعمره مثل قدیم نیستن؟ ولی همه میدونیم که امارات متحده رو، دبی و غیره، کیا دارن اداره میکنن؟ آشکاره که به هر حال اگر انگلیس یا امریکا نباشه، اونا که نمیتونن یه همچین تمدن و پیشرفت و رشد شهرسازی اینا رو پدید بیارن. در کشورهای دیگه هم همینطور. بنابراین از اواسط قرن بیستم یک نوع مبادلات فرهنگی، سیاسی، علمی، دینی پدید میاد. بنابراین دور سوم شناخت اسلام یا پیامبر دوره ایست که دیگه این روابط خیلی انسانی تر شده. حالا به نظر بنده شتاب شناخت اسلام یا قرآن به صورت خیلی تصاعدی در دنیای غرب بالاتر رفته و تعداد کتابایی که مرتب داره منتشر میشه، فکر کنم شاید بیش از 10 تا کتاب در این یکی دو ساله درباره زندگی محمد منتشر کردن. قبلا مطلقاً چنین چیزایی نبوده. با گسترش ارتباطا و اینترنت و شناخت بیشتر مردم جهان، یه دوره تازه، یه فصل تازه‌ای در این در واقع حدود نیم قرن، مثلا 60-70 سال اخیر پدید آمده که این خودش یک چیز کاملا جدیدیه که سابقه نداشته.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، به نظر میاد که همین ایجاد فرقه هایی مثل القاعده و داعش و اینها در ارتباط با همون استعمار باشه که اینها رو ایجاد میکنن که عملا نکته ای باشه برای ضد اسلام نشان، ضد به اصطلاح بشری بودن اسلام و محمد. حالا برگردیم به این که ببینیم در ارتباط با این صحبتی که کردید شما دوره سوم، و شاید بریم بیشتر، دوره سوم شاید 40-50 سال باشه، میخوام ببینیم که بیشتر از اون در 100 سال گذشته عملا آنچه که گفته شده، نوشته شده توسط اندیشمندان غربی و شاید عرب هم همینطور در ارتباط با محمد و اسلام چی بوده، شاید فهرستوار بشه نکاتی رو در این مورد عرضه کرد.
بله، خب عرض کردم اولین بار در فرانسه این تحولات به وجود، در روم و بیشتر مسیحیت قدرتش اون طرفا بود. ترجمه جورسل در انگلستان اثر خیلی گسترده‌ای داشت، بعد در آلمان و کشورهای دیگه. ولی اون چی که به نظر بنده تقدم داره بیشتر فرانسوی‌ها بودن در آغاز که درباره اسلام شناخت پیدا کرده. حداقل در ارتباط با ما ایرانی ها فکر میکنم که شناخت ما ایرانی ها نسبت به مستشرقین یا اسلام شناسان غربی عمدتاً از طریق فرانسه بود. اصولا در ایران قبل از اینکه پای امریکا باز بشه نسبت به انگلیس همیشه ایرانی ها یه حساسیت داشتن. سیاست دایجان ناپلئون، سیاست در واقع سلطه انگلیس، رابطه خوبی هیچ وقت توده های مردم ایرانی ها با انگلیس نداشتن. ولی با فرانسه ما سابقه استعماری نداشتیم. اینکه از اواخر دوران قاجار هم تعدادی از خانواده هایی که وضع مالیشون خوب بود بچه هاشون رو فرستادن به فرنگ. زمان رضا شاه هم یه قانونی تصویب شد، به تصویب مجلس رسید که سالی 100 نفر وزارت معارف برای تحصیل علوم جدید صنایع بفرسته به فرنگ. اون موقع اصطلاحاً فرنگ میگفتن. فکر میکنم 3 دوره هم این کار انجام شد، 3 تا 100 نفر یا بعضی گفتن 5 تا، ولی فکر میکنم که 3 تا گروه بودن و اینا عمدتاً به فرانسه فرستاده شده در رشته های مختلف. خب با بازگشت اینها که اکثراً هم استادای دانشگاه می شدند، دانشجویان ما هم با فرهنگ فرانسه که اون موقع فرانسه مهد علم و آزادی بود، یعنی در واقع شاخص اروپا همون فرهنگی بود دیگه، فرانسه بود. بنابراین آشنایی ما هم عمدتاً با شرق شناسان و اسلام شناسان فرانسوی در آغاز بود. من یک دو تاشون رو خدمتتون معرفی میکنم. شاید از همه معروفتر لویی ماسینیون هستش که این اتفاقا 1962 هم فوت کرد، یعنی تقریبا 56 سال پیش، 57 سال پیش، این تأثیر بسیار عمیقی در تغییر نگاه مردم فرانسه نسبت به اسلام قرار داد. اولا خودش طرفدار الجزائر بود، در جنبش استقلال الجزائر شرکت کرده بود، دستگیر شد، به زندان افتاد. کتابایی که نوشته خیلی جالبه. یک کتاب راجع منصور حلاج نوشته، اون عارف و در واقع صوفی بزرگ ما، راجب سلمان فارسی کتاب نوشته که در تمام ایران یا تاریخ اسلام هیچ کسی راجب سلمان فارسی مطالعه نکرده بود. اون یه تحقیق جامعی کرده، 3 سال وقت گذاشته بود راجب سلمان فارسی مطالعه کرده. دکتر شریعتی خیلی علاقه به لوی ماسینیون داشت، شاگرد لوی ماسینیون هم بود در واقع، بنیانگذار تمام مطالعات تصوف در ایران بود و خیلی همطور که عرض کردم نقش مهمی در شناسوندن فرهنگ ایران و اسلام به اروپایی ها داشت. 35 سال رئیس کرسی جامعه شناسی اسلامی در کلژ دو فرانس، چیز بزرگ فرانسه بود. 30 سال رئیس مؤسسه تبلیغات ایرانی در سوربن، دانشگاه سوربن. هم ایران بوده، هم عراق بوده، الجزائر بوده، مراکش بوده، مصر بوده. بسیار نقش مؤثری داشت، چون مشاور 2 تا از پاپ‌های معروف بود. برای به رسمیت شناسوندن اسلام نقش عمده‌ای پیدا کرده بود. من یه جمله‌ای رو از خودش اجازه بدین بخونم. میگه از زمانی که مسیحی شدم تمام زندگیم به حرکت و عمل تبدیل شد و تمام این زندگی صرف جهان اسلام شد که مرا برای بازیافتن خدا یاری کرد. این را مدیون برادران ابراهیمی خود هستم. تو ایرانم اومد استاد افتخاری دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان ایرانم شده بود. خب این در واقع به قول خودش که میگه من اون موقع که مسیحیم شدم، مسیحیت چگونه منو انگیزه داد، به حرکت در آورد و همه اون چه که شدم، رشد و کمالی که پیدا کردم، تا آخر عمر صرف معرفی اسلام کردم و اسلامم به من کمک کرد که خدای خالص‌تر رو در واقع بشناسم و اینو مدیون برادران ابراهیمی هستم در واقع، که پیروان این شریعت‌های ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام هستم. حالا در وقتی هم که هست یکی دیگرم معرفی بکنم، در واقع شاگرد لوی ماسینیون یا در واقع متفکری که با یه فاصله زمانی نسبت به او فعالیت رو آغاز کرد، هانری کوربن بود که ایرانیا شاید بیش از همه اون رو میشناسن. او هم فیلسوف بود خودش و هم شرق شناس بود، هم اسلام شناس و به خصوص شیعه شناس. شاید در اروپا اول کسی بود که مطالعات عمیق شیعه کرده بود. در اروپا پایه‌گذار معرفی فلسفه سهروردی بود و حکمت مطالعه ملا صدرا رو به اروپاییان میاموخت، یعنی معرف در واقع این متفکرین و فیلسوفای بزرگ ایران بود. نقشی که داشت خیلی قشنگ میتونست که فلسفه اسلامی رو، اسلام ایرانی رو با فلسفه مدرن غرب تطبیق بده و در این مثلا مقایسه های تطبیقیش اون نکات مشترک رو بتونه استخراج بکنه. رئیس انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران بود سالها، در واقع استاد فلسفه دانشگاه تهران بود. قبل از انقلاب یه انجمنی بود به نام انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه در ایران. خب اونجا یه بودجه‌ای رو تعیین کرده بودن و خب شرق شناسا، اسلام شناسای زیادی می آمدن، از جمله خود این هانری کوربن در واقع مورد حمایت اون مجمع بود. این انجمن همچنان ادامه داره، اسم شاهنشاهیش رو برداشتن به عنوان انجمن حکمت و فلسفه هنوز هست، ولی خیلی نقش مهمی پیش از انقلاب این تشکیلات داشت. جلساتی هم هر سالی 2 بار هانری کوربن می آمد در ایران. در تهران یه منزلی تو خیابون بهار بود، منزل مرحوم ذوالمجد طباطبایی، همه فیلسوفان ایران هم اونجا جمع می شدن و به هر حال مباحث خیلی پیشرفته شرق‌شناسی و حکمت و فلسفه اونجا تعلیم داده می شد که بسیار آموزنده بود. به هر حال این درباره متفکرین فرانسه بود که بعد از اونم کسان دیگه ای پدید آمدن، ولی ایرانی ها عمدتاً لویی ماسینیون و کوربن رو میشناسن.
بسیار خیلی متشکرم. آقای بازرگان، خب سه تا کشور بودن که در ارتباط با ایران تماس بیشتری بود، فرانسه و آلمان و انگلیس. خب فرانسه با توجه به این نکاتی رو که در مورد این شرق‌شناسان گفتید، خب روابط خوب بوده تا حدودی. انگلیس ممکنه خیلی چندان مورد توجه نبوده، ولی آلمان رابطه بدی نداشته به نظر میاد. و میخوام ببینیم از کسانی هم در آلمان بودن شرق‌شناسان و یا اندیشمندانی که نظر مثبت به محمد داشتن.
شاید بله، اولینش ببخشید من صدا اینجوری گرفته، پروفسور نولدکه اونم 1930 ظاهرن از دنیا رفت. اون فکر میکنم که معروفترین یا در واقع اولین پروفسور قرآن شناسی به خصوص بود. اون جالبه که آشنا به تمام زبانهای عربی و عبری و آرامی و حتی فارسی. یه سلطه خیلی جالبی داشت به این زبانهای منطقه. به یه کتابی به نام تاریخ قرآن تدوین کرد که فارسی هم توسط آقای رامیار ترجمه شده، نمیدونم فکر کنم 700-800 صفحه باشه، یعنی درباره تک تک سوره های قرآن و آیات قرآن مطالعه کرده، تقسیم بندی موضوعی کرده، یعنی یک دیکشنری، یک کتاب فرهنگ قرآن از نظر تقسیم بندی موضوعی و وضعیت تاریخیش رو در واقع اون عرضه کرده. به خاطر همین کتابی هم که تهیه کرد، جایزه اکادمی بزرگ فرانسه رو هم بهش دادن، یعنی رو هدیه کرده بود به یکی از مثلا بزرگان فرانسه. جالبه که کتابایی هم که همین نولدکه نوشته، یکی درباره زندگی محمد، یکی تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان. خیلی جالبه که این انگیزه هایی که این اروپایی ها دارن، که خود ما ایرانی ها کلا چه ارتباطی مثلا بین ایرانیان و عرب در زمان ساسانیان بوده، ولی اینطور پیگیری کردن راجع به یه مسئله که ربطی به ملت اونا نداره. حالا تحت نفوذ فرض کنید انگلیس بودیم، حالا اگه انگلیس ها این کار میکردن میگفتیم به خاطر منافع استعماری شونه، ولی با آلمان که ما یه همچین مناسبات استعماری نداشتیم. یه کتاب راجع به حماسه ملی ایرانیان درباره اشعار فردوسی نوشته. خود اینم باز نشون میده که چقدر اینا عمیقاً شیفته فرهنگ ایران بوده. یا یک کتابی به نام اساس زبانشناسی ایران، راجب گویش ها و زبان ایران، راجب صرف و نحو عربی. من نمیدونم چند تا ما ایرانی ها در تاریخ ما چند نفر داشتیم که اینقدر جامعه بخوان برن در زبان و ادبیات. حتی کتاب راجب شعرای عرب قبل از اسلام، یعنی رفتن پیگیری کردن که قبل از اسلام، چون تنها هنر جامعی که در عربستان بوده شعر بوده دیگه، دیوارهای مکه میگن از اشعاری که اشعاب و نابغه و یک شاعرانی بودن که اسامیشون مشخصه. اینا رفتن که اون ادبیات و زبان رو قبل از نزول قرآن ببینن چی بوده، اون واژه ها چه معانی داشته، برای فهم بهتر قرآن سراغ اونها رفتن. علاوه بر در واقع نولدکه، یکی از اسلام ستیزای آلمانی هم که قبلا هم یه هلندی و هم آلمانی که بیشترین دشمنی رو با اسلام داشتن اخیراً کانورت کردن به اسلام، خودشون اعلام کردن که مسلمان شدن دیگه. این هم این دو سه ماه اخیر بود دیگه، رئیس حزب راستگرای آلمان در مجلسشون رسماً اعلام کرد. به هر حال شرق‌شناسا یا اسلام‌شناسای آلمان هم یه نقش خیلی عمده‌ای در این زمینه داشتن. شاید آلمان الان بیش از کشورهای دیگه دنیا مؤسسات تحقیقاتی داره که رو قرآن دارن کار میکنن. حتی اون قرآنی هم که در صنعا کشف شد، اون قرآنهای اولیه که 100 سال بعد از اسلام بود، همه اینا رو منتقل کردن از صنعا به آلمان که این شرق‌شناسای آلمان بتونن تشخیص بدن که این اوراق مال چه دوره‌ای بوده. یعنی یه مرکز علمی بسیار پیشرفته ای راجع به قرآن شناسی و اسلام فعلا در آلمانه که تو کشور اسلامی نیست، که هر شناخت این چنینی هم اونجا ارجاع میدن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. فکر میکنم ما قسمت دومی رو بایستی در ارتباط با این مسئله اجرا بکنیم. اجازه بدید در خدمت شما باشیم در برنامه دیگری، قسمت دوم رو ببینیم نظریات چی هست و سوالها چی هست. ولی قبل از اینکه به پایان برسیم، بخواستم سوالی باشه از اینکه این مطالبی رو که صحبت کردیم در ارتباط با غربی ها نوشتن، اینها تا چه حد ترجمه شده؟ آیا به فارسی در دسترس هست اینها؟ آیا تجدید چاپ اینا میشه یا گروه خاصی در ایران هست که اینها رو به صورت مجموعه بکنه و در دسترس عام قرار بده؟
والا هم بله و هم نه. یعنی متاسفانه باید گفت که چنین زحماتی رو این شرق‌شناسا یا اسلام‌شناسا در سطح اروپا متحمل میشن، ولی خب ببینین اینا چه فرهنگه، باید دید که چند درصد مردم علاقمندن و میخونن. البته اون کتاب تاریخ قرآن پروفسور نوندکر رو تو ایران مرحوم رامیار ترجمه کرده بود. بعضی از نوشته های پروفسور کوربن یا لوی ماسینون هم خب معرفی شده بود. شریعتی، شادروان شریعتی نقش عمده‌ای داشت در معرفی کارهای اونا. اصلا کسی نمیدونست تو ایران که یه همچین دانشمندانی هستن که مثلا راجب منصور حلاج مثلا کتاب نوشتن، راجب مثلا سلمان فارسی 3 سال وقت گذشته تحقیق کرده. نمیدونن. ببین مهم اینه که کسانی علاقمند باشن که حتی بخونن. اونا میرن تحقیق میکنن، ولی تو جامعه ما متاسفانه خیلی نیست. کتابم چون گرونه، به خصوص سالهای اخیر که کسی اصلا نمیتونه، اون طبقاتی که اهل مطالعن، دانشجوها و جوانا که اصلا از عهده خرید کتاب بر نمیان. به نظر بنده این یک اقدام خیلی مفیدی میتونه باشه که یه نهضت ترجمه‌ای تو ایران پدید بیاد. هم در دوران مثلا بعد از اسلام در ایران یک نهضت بزرگی پدید آمد که آثار از قبل از در واقع اسلام هم شروع شده بود، نهضت ترجمه، که کتابای یونانی و کتابای که متفکرین جای دیگه دنیا می‌نویسن ترجمه بکنه. الان هم این به نظر من خیلی لازمه. اتفاقا این کتاب تو ایران شنیدم داره ترجمه میشه، هنوز چاپ نشده، ولی شنیدم یک کسی مشغول ترجمه کتاب مثلا 3-4 ماه در اومده. ولی اینی که خب زود متوجه شدن دارن اقدام میکنن، خبر خوشیه. اگه این کتابی هم که این نویسنده دیگه من معرفی کردم، کسانی علاقه من باشن که
جان تولن.
خود کتاب بله
جان تولن،
جان تولن هم تماس من گرفتم، گفتن 11 جولای از زیر چاپ در میاد. ولی خب اینا خیلی خوبه که بدونن، حالا موافق یا مخالف، اینی که آدم بدونه که دنیای بیرون از ما چگونه دارن فکر میکنن. یعنی چیزایی رو مطرح میکنن اینها که ما که بیرون قضیه هستیم، شناختی به وضعیت درونی اروپا نداریم، نمیدونیم. هم این در واقع خوانکل مسئله ای رو مطرح کرد و برای خود من این مسئله روشن نبود که در اون دوران جنگ بین تمدن‌ها نقشی که قرآن یا پیامبر در صلح در دنیا غرب داشته. خب این استاد تاریخ داره میگه و خودش هم به 30-40 تا از مورخین و متفکرین اروپایی آمریکایی داره استناد میکنه. اینا که مسلمون نیستن که بگیم حالا دارن تعصب به خرج میده. این در واقع تکسبوک دانشگاهیه، کتاب محققینه. یا وقتی که این نویسنده بعدی اون داره میگه که در اون دوران مبارزه علیه کلیسا قرآن و محمد مدل متفکرای ما بود، محمد قهرمان مبارزه با سلطه ولایت کلیسا و در واقع دوران تفتیش عقاید بود، متفکرین به اونجا استناد میکردن. آدم به یاد دوران اخیر میفته که خب حالا برعکس شده، الان متفکرین مسلمون نگاهشون به اینه که متفکرین غرب، پروفسورها، فیلسوفها، استادا دارن چی میگن. در اون موقع قضیه کاملا برعکس بوده. اروپا در دوران تاریخ قرون وسطا بوده، اونا نگاهشون به تمدن اسلامی و متفکرین اسلامی و مقدمه بر همه به پیامبر اسلام و قرآن بوده که اونا چقدر جلو هستن و چقدر قرآن داره این انحرافات این دستگاه کلیسا رو که مسئله رو بردن در یه خرافات و در یه تعجری قرار دادن، چقدر نقش مهمی در انلایتمنت داشته، روشنگری غرب داشته. خب اینا رو مسلمان ها که ادعا نمی کنه یه حرفا رو، خود اینا دارن میگن دیگه.
بسیار عالی، تشکر آقای بازرگان از شما و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز و قسمت دوم رو خدمتون عرض خواهیم کرد در نوبتی دیگر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
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 نوبتی دیگر.